بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم قاعده تجاوز در جای جاری هست که صورت عمل محفوظ نباشد، و به تعبیر دیگر انسان در حالت عمل یک حالتی داشته باشد، بعد از عمل حالت دیگر، و الا اگر صورت عمل محفوظ باشد و حالتها مساوی باشد، در این صورت قاعده تجاوز جاری نیست. مثال زدیم، انسانی رفته از حمام، غسل کرده است، می داند بر این که هرگز انگشتر خود را تکان نداده، ولی احتمال می دهد که من باب تصادف آب زیر انگشتر رفته است. آیا می کند اصالت صحه قاعده تجاوز ببخشید در غسل خود اجرا کند یا نه؟ عرض کردیم نه. چرا؟ زیرا شرط عمل در جایی است که حالت ها مختلف باشد. حال العمل اذکر باشد، بعد العمل اذکر نباشد، و این آدم در هر دو حالت یکسانه. زیرا همان موقعی که زیر دوشه از کسی بهش بگد آقا انگشترت را تکن ندهی، آب زیرش میرود یا نه؟ میگد نمیدونم. همانطوری که بعد العمل میگد نمیدونم، حین العمل هم اگر ازش بپرسن میگد نمیدونم. و به اصطلاح عرض کردیم که احتمال بطلان مال غفلت باشد، اینجا مال غفلت نیست. حتی اگرم آگاه باشد نمیدارد آب زیرش رفته است یا نه. روی این مبنا فروعی را میتوان در این مسئله مطرح کرد. یکی را دیروز مطرح کردیم، یکی هم امروز. فرض کنید که من اینا عین مشتبهین دارم، اینا عین مشتبهین که یکی نجسه. صبح از خواب بلند شدم، سراسیمه رفتم با یکی وضو گرفتم، آمدم بیرون، یه مرتبه یادم آمد که این اناعین مشتبهن بودن. احتمال میدم وضوی من با آب طاهر باشد، کما اینکه احتمال میدم وضوی من با آب نجس باشد. آیا من میتونم در اینجا قاعده تجاوز جاری کنم؟ نه. چرا؟ هر دو شرط وجود نیست. اولا صورت عمل خبرش بگید محفوظه، من میدونم با احتل اینا این بزرگ گرفتم. صورت عمل در دو حالت یکیه. ثانیاً صحت در اینجا تصادفیه، صحت تصادفی میزان نیست. صحت بگد روی اذکریت باشد، اینجا اذکریت نبوده، ولذا لااقل این آدم اصالت و طهاره در دستش در جای وضوع، مراکز وضوع میتوند اصالت و طهاره جاری کند، اما وضوع را باید تجدید کند. ملاحظه فرمودی اگر با اینا عین مشتبهن وضوع گرفت، میتواند در مواضع وضوع اصالت و طهارت جاری کند، کل شیء طاهر، استصحاب طهارت، اما وضوع را باید تجدید کند. سؤالی من دارم، هر که این سؤال را جواب بگد جایزه از ما میگیرد. خب شما گفتید اصالت و طهارت در مواضع وضوع جاری می کند، از آن طرف میگید وضوع را باید تجدید کند. اگر واقعا مواضع وضوع پاک است، پس وضوع هم صحیحه. اگر واقعا وضو گشت باطله، مواضع وضو هم نجسه. چرا بین این دوتا، بین عاشق و معشوق جدایی افکندی؟ گفتیم مواضع وضو پاک است، اما باید وضو را تجدید کند. این ها و الا قسمتان ریزا. اگر بدن پاکه، پس معلوم می شود با آب پاک وضو گرفته، پس وضو صحیحه. اگر وضوش باطله، پس معلوم می شود با آب نجس وضو گرفته و باید عرض کنم بدن را هم آب بکشد. چگونه میگیم بدن پاکه اما وضو را باید تجدید کند؟ جواب علامه کرمانی باشد برای بعد. بعد بفرمایید. چه فرمودن؟ عرض کردم اصالت طهاره میگه بدن پاکه، یا استصاب طهاره بدن میگه پاکه. اما از اون طرف این آدم استصاب حدث دارد، قهرن وضوعش را باید تجدید کند. قهرن دوتا استصاب با هم معارضه. چطور ما بین دو لازم و مرزوم جدایی انداختیم؟ اگر بدن پاکه، هنده رو درست بگو، اگر بدن پاکه پس وضوع هم درسته، اگر وضوع من باطله بدن من هم نجس. ببینیم آقا چه میفرمه. نخیر، معلوم می شود ما در اینجا هیچ اصلا حافظه ترکی نداریم. شیخ اعلی الله مقامه در مبحث از کلم اصل سببی و مسببی در رسائل این بحث را دارد. میگد امور اعتباری اشکالی ندارد بین لازم و مرزوم جدایی بیفکنیم. اون عالم تکوین است که نمی شود بین لازم و مرزوم جدایی انداخ. اگر اربعه هست زوج است، اگر زوج است اربعه هست. در تکوین نمی شود بین اربعه و زوجیت جدایی انداخ. اما در عالم اعتبار که عالم تعبده، مانع دارد بگد تتعبد به طهارت مواضع الوضوء، ولی در این حال بگد وضوعت را تجدید کنی. شیخ اعلی الله مقامه در فرائد در مبحث اصل سببی و مسببی این بحث را دارد. تمر کلام و فی هذا تنبیه. حالا تنبیه دیگری داریم. اون کدومه؟ ببخش. عرض کنم خدمتون که با اینکه ما چنین قاعده را گفتیم، ولی دو روایت بر خلاف عرض ماست. ما گفتیم قاعده تجاوز در جایی وارد می شود که صورت عمل محفوظ نماند، صورت عمل یکسان نباشد، و به اصطلاح صحت مربوط به عسکریت باشد نه قفلت. اما عرض کنم دو تا روایت داریم در همین مسئله. ما حضرت میگد قصد و وضوعش درسته. یبن رسول الله من وضوع گرفتم، قفلت کردم که انگشترم را بگردانم، دور یدور تدویرا آمدم بیرون. حضرت میفرماید لا آمرک ان تعید. این همین مسئله ماست. یقین دارد که نچرخنده و رفتن آب از باب تصادف خواهد بود. سؤال دیگر این است که یبن رسول الله قصد کردم، یادم رفت که انگشترم را در بیارم، به همان حالت قصد کردم آب آمدم بیرون. حضرت میفرماید که لا آمد که ان تعید. درست ضد اون مطلبی که ما گفتیم. ما گفتیم قاعده تجاوز در جایی که صورت عمل محفوظه جاری نمی شود، دو حالت یکسانه جاری نمی شود. در اینجا صورت عمل محفوظ است اولا، و دو حالت هم یکسان است، حضرت جاری کرده. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه این دو روایت را جور دیگر معنا می کند. میگد حیثیت سؤال از صحت وضو نیست. حیثیت سؤال این است که طرف احتمال میدهد که اصلا یکی از مستحبات چرخوندن انگشتره، یکی از مستحبات در غسل درآوردن به اصطلاح انگشتره. یبن رسول الله من به این مستحب عمل نکردم. حضرت میفرماید اشکالی نداره. سؤال از صحت وضو و بطلان وضو نیست تا منافات با عرض ما داشته باشد. سؤال از یک استحباب نفسیه. احتمال بدیم تدویر، راوی مثل که معتقد است، امامم معتقد است که تدویر مستحب بود، نفسی جون تحویل در قصد از این انگشتر در بگرم، از این انگشتر بگرم به انگشت دیگر کنم، این از مستحبات. حضرت میفرماید که حالا وضو گرفتید دیگه، نه لازم نیست که برگردید به این مستحب، دو مرتبه وضو بگیرید عمل کنید. این تأویلی که مرحوم محقق خویی دارد در مصباح الاصول از نظر بنده صحیح نیست. روایات دیگر داریم که همین مسئله در اونجا آمده، حیثیت سؤال صحت وضو و بطلان وضو. گفت نه رسول الله تکن ندادم، وضوی من درست نگانه. ایشان از روایات دیگر که در این مورد آمده است قفلت کرده. روایات دیگر این دو روایت را تفسیر میکنند که یبن رسول الله تکن ندادم چگونه است؟ تکن دادن برای صحت وضو. حالا روایات را بخونیم، بلازه بفرمایید. صفحه 117. هذا هو مقتضى القاعده. سطر دوم. نعم رب ما یظهر من بعض الروایات عدم وجوب الاعتناء اذا اتا بالعمل قفلتن. شرط اول. شرط دوم و تساوت الحالتا. عرض کردیم دو تا شرط است. باید عرض کردم خدمت که صورت عمل محفوظ نباشد، اینجا صورت عمل محفوظه و حالتان یکسانه. و هی روایت الحسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله عن الخاتم اذا تسألت قال حوله من مکانه، درش بیار، حول یحول. و قال فی الوضو تدیره، در وضو در وضو بچرخان، اما در غسل در آب. فان نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا امرک ان تعید الصلاه. این مسئله باز میداند که تکن نداده، احتمال میدهد رفتن آب زیر این انگشتر تصادفی باشه. و رواه صدوق و قال این همونه، اذا کان مع الرجل خاتمان فلیدوره فی الوضو و یحوله فی الغسل. قال و قال الصادق فان نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا امرک ان تعید. درست برخلاف اون قاعده که ما گفتیم. و اجاب عنه المحقق الخویی، مرحوم خویی میگه حیثیت سؤال صحت و بطلان وضو نیست، حیثیت سؤال امر مستحبیه. قال به عدم دلالت خبر علی المدعا اذ لیس فیه ما یدل علی ان السؤال ایزم کان من جهت شک فی وصول الماء و ان الحکم به تحویل و اداره انما کان من هذه الجهنه، بل ظاهره کون التحویل فی القسط و الاداره فی الوضوء مطلوبا فی نفسه لا لرفع الشک فی وصول الماء. به چه دلیل؟ به دلیلی که در قسط گفته در آورد، در وضوء گفته بگرداند. معلوم می شود دو مستحب داریم، در قسط در آوردن، اما در وضوء عرض کردم چرخوندن. و الا لم یکن لذکر خصوص تحویل فی القسط و اداره فی الوضوء و چون لکفایت العجز فی ایصال الماء، در هر دو اگر بچرخاند کافیه. بل یکفی کل واحد من التحویل و الادرار فیهما، فاعتبار هذه الخصوصیه که در یکی در آورد در دیگری بچرخاند، یشهد بکونهما مطلوبین فی نفسهما. والحاصل بگذاریم یلاحظ علیه، عرض کردیم نه، حیثیت سؤال از مستحب نفسی نیست، حیثیت سؤال از این است که نمیدونم آب زیرش رفته یا نه. چرا؟ دوتا روایت ببینید، ما رواه و علی ابن جعفر دو سخط رد شده، ما رواه و علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأه علیه السوار و الدمدج، اون هم یک رو زینتیست، فی بعض زرائها لا تدری یجر الماء تحته ام لا، کیف تسنع اذا توضعت او اغتسلت قام تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه در بیاره. معلوم می شود سؤال از استحباب نفسی نبوده، سؤال از این است که آیا عرض کردم خدمت که در نیاورد آب زیرش می رود یا نه، حضرت بگه در بیاره. روایت دیگر عرض کردم خدمتون که بر یک روایت و عن بله قال تحركه و سوا دنبال نواگد و عن الخاتم ضيق انگشتر تنگ لا یدری هل یجر الماء تحته اذا توضع ام لا کیف یصنع قال ان علم ان الماء لا یدخله فلیخرجه اذا توضع. و اما اینکه مرحوم خویی استدلال کرد گفت حیثیت سؤال این نیست که آب رفته یا نه، حیثیت سؤال از استحباب نفسیه، به در این که در وضوء گفت بچرخاند، در قسط گفت در آورد، اگر واقعا آب رفتنه چرخوندن کافیه. بگیم لعل در وضوء اسباغ خیلی معتبر نیست، اما در قسط شستن زیاد مطرحه، که انه قسط اسباغ بیشتر میخواد. البته در وضوء هم مستحب با اسباغ، اما در وضوء کمتر، در قسط بیشتر، و رضا میگد اونجا در آورد و در اینجا به چرخانه. جواب من این است که این دو روایتی که صدوق نقل کرده یک روایته، همان روایت حسین ابن علاس، مرحوم صدوق اون را نقل به معنا کرده، دو روایت نیست، عمل نشده، فقها فتوا ندادن. اگر کسی عرض کنم بله از بیاد از وضو بیرون جاهرن نمیداند آب زیرش رفت یا نرفت، در اینجا فتوا ندادن. نمیتونم به این یه دونه روایت، دوتا نیست، یکیه، صدوق اون را نقل به معنا کرده، چون معرضن ان هست ما نمیتونیم از این قاعده رفعیت کنیم. تمر کلامو در این تنبیه به اصطلاح نهم. تنبیه دهم برادر تنبیه قبلیه. اگر گفتی چطور برادرشه؟ تنبیه قبلی شک از جهت جهل به موضوعه، در تنبیه دهم شک از نظر جهل به حکمه. هر دو جهلن، ولی در یکی شک ما مبدأش جهل به موضوعه، در دومی شک ما جهل به حکمه. اگر آمدیم که آدمی جاهل به حکمه، ولی احتمال می‌دهد که موقع عمل طبق جهل عمل نکرده، طبق صحیح عمل کرده، احتمال می‌ده. فرض کنید مقلد آقایی هستم که میگه سوره واجبه، سوره کامل. مقلد آقایی هستم که میگه جلوس بعد از سجدتین واجبه، نوشته مست بین سجدتین، ظاهرم بگه بعد از سجدتین باشد، این محل بحثه. مقلد آقایی هستم که مقلد برمیفرمگد سوره کامل واجبه، یا مقلد آقایی هستم که میگد بعد از سجدتین جلوس واجبه. اهل سنت دیدی سر از سجده که برمیدارن دیگه اصلا نمینشینن، ولی ماها مینشینیم. و من جاهل به حکم بودم، ولی احتمال میدم که من هم سوره کامل خونده باشم، احتمال میدم که بعد از سجدتین نشسته باشم، جاهل به حکمم. قاعدتاً باید طبق دنبالش رو بگم، قاعدتاً باید طبق عقیده خود عمل کنم، اما احتمال میدم عمل من طبق عقیده من نباشد، برخلاف معتقدم باشه. اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ عرض کردم حضرت می‌فرماید علت اینکه عمل شما صحیحه به خاطر اینکه حواست جمع عسکری. اینجا در دو حالت یکسانم، حالت شک و حالت العمل یکسانم، چون در هر دو جاهلم. نه اینکه حین عمل عالم باشم، حین بعد عمل جاهل، نه، در دو حالت من جاهلم، دو حالت یکسانه. چطور قاعده تجاوز جاری کنم؟ خب این محقق مازندرانی ما نیومده امروز، او بودش کار میکرد. عرض کنم عمده این است که این قاعده قاعده عقلائیه. آقایان در فقه کمی عرفی تر باشید، نه اینکه نعوذ بالله میگن به عرف عمل کنید، نه، در فهم روایات، فهم عرفی را میزان قرار بدید، نه فهم فلسفی را، و الا فقه عرفی نمیشه. این قاعده عقلایی است. انسانی که حواسش جمع است عمل را درست و درمان عمل میدهد، بعدها اگر شک کند میگن تمامه. خدا رحمت کند مرحوم عثمان تقی خونساری صاحب صلات مطر باران، بگم این قاعده تجاوز همون است که ماها میگیم برگذشته ها صلوات، بگم همین. میگن موقع عمل حواست تو جمع بود، انشالله آوردی، این شکار اعتنا نکن. قاعده ای که شرع آورده جنبه ارتکازی و جنبه عرفی دارد. این در جایی که حالت انسان، اگر گفتم بارش حین عمل با بعد عمل فرق کنه، و حال اینکه در اینجا حین عمل و بعد عمل فرق نمی کنه. این یه مثال. مثال دیگر می زنیم خدمتون. من مجتهدم، فرض کنیم عمل کردم به خبر ضعیف، ولی بعدا خیال می کردم که صحیحه، فتوا دادم به خبر ضعیف، بعدن معلوم شد این خبر ضعیف بوده و قابل اعتماد نبوده، ولی احتمال میدم موقع عمل بر وفق این خبر عمل نکردم، بر وفق صحیح عمل کردم. قاعده تجاوز جاریه؟ نه. منی که فتوا دادم طبق خبر ضعیف و نمیدونستم که ضعیفه، خیال میکردم که صحیحه، یا به یک خبر صحیح فتوا دادم، خیال نمی کردم که معارض دارد. بعدن معلوم شد معارض دارد، خبر این متعارضن که حجت نیست. ولی احتمال میدم عمل من بر وفق صحیح باشد، اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ به دو علت. اولا حالتها با هم فرق نمی کند، حالت عمل بعد عمل فرق نمی کنه. عمده این دومیه، اون این است که عمل با اساس عمل بر صحت باشه. آدمی که خیال میکند این خبر صحیحه، سائقش میکشد که بر طبق خبر عمل کنه. آدمی که معتقد است این خبر معارض نداره، طبعاً به اون خبر عمل میکند، نه اینکه اون خبر را رها میکند میرد دنبال خبر دیگر. باید واضح‌تر و فارسی‌تر صحت ارجحیت داشته باشد بر فساد. آیا قدر چه گفتم؟ صحت ارجحیت داشته باشد بر فساد. اینجا عکسه، فساد بر صحت ارجحیت دارد، خبر ضعیفه. من خیال میکنم که تصادفاً به این خبر عمل نکردم، خبر معارض دارد، عمل بر وفق خبر معارض فاسده. خیال میکنم که من بر این خبر عمل نکردم تصادفاً. قاعده تجاوز در جاییست که عمل اساسش هر جهیت صحه عن الفساد باشه. در جایی که من جاهل به حکمم، در اونجا ارجحیت با فساد است، نه ارجحیت با صحه. پس لا یجری قاعده التجاوز الا اذا کان العمل صحت در آن بچرمد بر فساد، نه اینکه عکس باشد فساد بر صحت بچرهد. عبارت ها را بخونیم. کان البحث فی التنبیه السابق حول احتمال الانتباه لأجل الجهل بکیفیت الموضوع، بخلاف المقام فاحتمال الانتباه لأجل الجهل بالحکم الشرعی. تصادفاً خیال بکنم صحیحه، و به عبارت اخرى اذا شك في الصحة نتیجة الجهل بالحکم الشرعی، ولكن احتمل انه عمل بالواقع صدفة. آشبا مزدم که من صدفة را نشنیدم. ما میگیم تصادف، عربا میگن صدفة. فهل تجری قاعدت و تجاوز اولا از ظاهر لا و یترتب علا ذالک الفروع و تالیه. اذا اعتقد عدم وجوب سوره او عدم وجوب جلسه الاستراحه بعد السجدتین، و حال اینکه در واقع هم سجده واجب باشد، ببخشید، هم سوره واجب باشد و هم جلوس، و مع ذلك صلى و قفل عن سوره العمل بمعنى انه لا يدري هل صلى مع السوره او لا، او استراح بعد السجدتين او لا. این آدم طبع عمل طبعا میره طبق عقیده عمل میکند که عقیده اش فاسده، نمیره بر خلاف عقیده عمل کند که صحیحه. عقیدهش فاسده، مسلمن هر کسی طبق عقیده. و الا فهو و بطبع الحال یسوی وفق علمه، که علمش جهله. فلا یقرا السور ولا یستری و مع ذلک یحتمل انه صلا معهما. چرا؟ چون حرام که نبوده، واجب نی. دو، لو عمل بالخبر الواحد ثم تبين كون الراوي ضعيفا او الخبر معارضا بمثله، اقوار قلم بدن بمثله، فالظاهر عدم جریان القاعده للوجهین تالیه. چرا؟ مجرای قاعده در جایست که صحت ارجحیت بر فساد داشته باشه. اینجا عکس، این آدم خیال میکند که این خبر قول صادق سلام الله علیه طبعا بر طبق خبر عمل میکند. این مجرى قاعده ما اذا کان طبع العمل ارجحیت الصحه علی الفساد، لا ما اذا کان طبع العمل ارجحیت الفساد کما فی الفرع الاول. فرع اول کدوم بگیریم؟ فرع اول همون است که اعتقاد داشت سوره واجب نیست و فلا، او کون الاحتمال متساویین، مثل که روایت ضعیف است و یا روایت معارضه به نسله. این مسبب القاعده، این خیلی جمله ها رو حفظ کنید، اذا کان الشک نابعا عن امر واحد، شک زائده غفلت باشه، الشک نابعا عن امر واحد و هو عروز القفله الا وجه لولاه. آشبان بذار، اگر قفلت نکند عملش درسته. لما کانه هناک شک، بخلاف المقام، در این مقام آقایون اگر قفلتم نکند باز شک میکنه، در این مقام قفلتم نکند جای شک کرد. چرا؟ خیال میکند سوره واجب نیست. عرض کنم ممکنه این آدم سوره را نخواند یا سجدتین را یا استراحت را انجام ندهد. بس در جایست که فقط شکش یک عامل دارد، اون عامل قفلت. در اینجا علاوه بر قفلت عامل دیگری هست، اون جهل به واقع. آدمی که خودش را عالم میداند طبق علم خود عمل میکند. از این رد شیم، التنبیه الهادی عشر اختصاص القاعده به شک الحادثه بعد العمل. سه تا ما اینجا فرع داریم، فردا تعطیله، پس فردا جمعه هست، شنبه. این سه فرع را من مطرح میکنم، از شما میپرسم حکمش را بگی. خدا رحمت کند، یه بحثی سامرایی بوده در زمان مرحوم مرزا. مرزا که درس خارج میگفت مسئله را مطرح میکرد، بعد از شاگردانش نظرخواهی میکرد. دیدی عرض کردم خدمتون که پهلوان ها بخوان نوچه تربیت کنن، نوچه ها را میگرن تو گور، با اونها کم و بیش بازی میکنن تا یاد بگیرن. اینم مثل یه قهرمان مسئله را مطرح میکرد استاد حادشیخ، استاد مرحوم محقق خراسانی، هرگز درس نمیگفت مثل من از اول تا آخر. مسئله را مطرح میکرد، البته اونها هم قبلا مطالعه میکردن، نظرخواهی میکرد، یکی میگفت اون میگفت، قبول میکرد رد میکرد، کم کم اینها را مجتهد بار میآورد. فردا یعنی شنبه سه تا ما سوال داریم مطرح خواهم کرد. آقای محقق زنجانی نظر شما چیست؟ آقای زید نظر شما چیست؟ بنابراین این سه مسئله را مطالعه کنید که بتونیم روش سامرایی را شنبه ایجاد کنیم انشاءالله.